آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید کشتی ربوده شده آرکتیک 30 حامل موشک های پیشرفته برای ایران نبوده است. چین خواستار افزایش فعالیت های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای ایران شد. سازمان ملل خواستار رسیدگی دقیق به شکایات انتخاباتی در افغانستان است. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، شهر زیبای پراگ، شهری که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز 17 شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر است با 8 سپتامبر 2009 میلادی. امروز همچنین برابر است با 31 سالگرد واقعه 17 شهریور، یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران. در مجله شامگاهی من مهرداد سپهری همراه با دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با مطالبی متنوع، عمدتاً از دنیای سیاست و البته فرهنگ و هنر. اما ابتدا مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. محمد زرقامی که در بیشتر ساعت امروز تا کنون رأس هر ساعت از استودیو خبری رادیو فردا شما رو در جریان آخرین خبرها گذاشته، حالا هم به همین منظور در کنار من نشسته. محمد
سلام. مرداد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با چند خبر مشروع خبرها شروع می‌کنیم و در کنارش نگاهی هم داریم به خبرهای کوتاه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارشی را مبنی بر اینکه محموله کشتی باربری آرکتیک 30 موشک‌های پیشرفته S-300 به مقصد ایران بوده است رد کرد و این خبر را کذب محض خواند.
نشد S-300 на борту сухогруза Arctic Sea это абсолютная неправда. могу сказать, что в ближайшие
لاوروف که امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو سخن میگفت، افزود روسیه در این باره تحقیقاتی انجام خواهد داد و از دولت مالت نیز دعوت خواهد کرد که به این تحقیقات بپیوندد. کشتی آرکتیک 30 که با پرچم کشور مالت و خدمه روسی حرکت میکرد، در ماه ژوئن حدود 2 پیش در آبهای سوئد ناپدید شد. نیروی دریایی روسیه پس از چند هفته این کشتی را در نزدیکی سواحل غربی آفریقا پیدا کرد و با عملیات نظامی گسترده و پرهزینه‌ای آن را باز پس گرفت. نحوه ربوده شدن و باز پسگیری این کشتی و سپس بازداشت خدمه آن باعث حدس و گمان‌هایی درباره محموله این کشتی شده است. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن روز یک شنبه گزارش داده بود که این کشتی حامل موشک‌های S-300 برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. در خبری دیگر، وزارت خارجه چین امروز خواستار افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت تشدید تحریم‌ها کمکی به حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نخواهد کرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه رسیدگی به گزارش جدید محمد البرادعی، مدیر کل این آژانس، را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. آقای البرادعی در گزارش خود گفته است ایران به ابهامات موجود در مورد جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ایش پاسخ نداده و روند تحقیقات آژانس در این زمینه به بن‌بست رسیده است. آقای احمدی نژاد دیروز بار دیگر گفت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بسته شده و جمهوری اسلامی درباره حق به گفته او مسلم خود برای غنی‌سازی اورانیوم مذاکره نخواهد کرد. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان از کمیسیون انتخاباتی این کشور خواست که به شکایت مربوط به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دقیقاً رسیدگی کند و تمام آرایی را که شواهدی از تخلف در مورد آنها وجود دارد باطل سازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون حدود 200,000 رأی را باطل اعلام کرده است. با شمارش تقریباً 75% آرا، حامد کرزای همچنان با 49% آرا از عبدالله نزدیکترین رقیبش با 32% آرا جلوتر است. مهداد.
با سپاس از محمد زرقامی. اما در مجله شامگاهی خواهید شنید. در حالی که جمهوری اسلامی ایران همچنان مشکل هسته‌ای خود با کشورهای جهان را امری پایان یافته می‌خواند، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر از بن‌بست هسته‌ای با ایران می‌دهد. گشوده شدن پرونده ویژه‌ای در دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه برای رسیدگی به شکایات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، گزارشی در این باره می‌شنوید. آیا اصلاح طلبان در پی حذف آیت الله خامنه ای هستند؟ واکنش مجاهدین انقلاب به سخنان فرمانده سپاه پاسداران. مراسم سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی در حسینیه ارشاد پس از سالها لغو شد. گفتگویی با داماد مرحوم طالقانی در همین باره می شود. ماموران دادستانی دیروز اسناد بازداشت شدگان را از دفتر میرحسین موسوی بردند و امروز اسناد تجاوزها و شکنجه ها را از دفتر مهدی کروبی. گفتگوی ما را با حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در این باره می شنوید. فستیوال فیلم ونیز همچنان شلوغ‌ترین روزهای خود را پشت سر می گذارد. گزارش خبرنگار ما را از این شهر و فستیوال خواهید شنید. اینها و گزارش‌های دیگر رو در همین مجله بشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیروز دوشنبه 16 شهریور در اولین نشست خبری خود پس از تشکیل دولت دهم موضوع هسته ایران را تمام شده خواند و گفت جمهوری اسلامی درباره حقوق مسلم ایران مذاکره نمی‌کند. در مقابل مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی به اجلاس فصلی شورای حکام تاکید کرد تلاش‌ها در بیشتر جنبه‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران با بن‌بست مواجه شده است. در این باره گزارشی داریم از حسین آرین.
محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری دیروز گفت از نظر دولت ایران چیزی به عنوان پرونده هسته‌ای وجود ندارد و پرونده موجود پرونده دشمنی دو سه کشور با ملت ایران است.
از نظر ما موضوع هسته ایران تمام شده است. ما در چارچوب مقررات جهانی و در تعامل نزدیک با آژانس اتمی کارم رو دنبال میکنیم.
این در حالی است که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برداشت کاملا متفاوتی از مسئله هسته ایران دارد. او دیروز دوشنبه 16 شهریور در گزارش خود به شورای حکام تأکید کرد که پرونده هسته‌ای ایران کماکان باز است و این کشور به برخی از سوالات کلیدی آژانس پاسخ نداده است.
ایران برای حذف این احتمال که برنامه هسته‌ایش ابعاد نظامی ندارد باید به تمامی پرسش‌هایی که آژانس مطرح کرده است پاسخ کافی بدهد. برای چنین منظوری ایران باید در حدی چشمگیر بار دیگر با آژانس ارتباط برقرار کند تا تمامی قضایای مهم بر جای مانده، از جمله مهمترین و دشوارترین پرسش‌های مربوط به اعتبار اطلاعات مربوط به این ادعا که ایران مطالعاتی در زمینه تسلیحات هسته‌ای داشته است، روشن سازد و پرونده آنها را ببندد.
Relating to the alleged weaponization studies.
اما رئیس جمهوری ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اصرار دارد و پیشنهادات ایران برای گفتگو را این گونه مطرح می‌کند.
اون چیزی که ما اعلام کردیم گفتگو و همکاری در دو بخشه. بخش اول فرصت سازی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی پاک اتمی و دوم سازماندهی یک مدیریت مؤثر برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح جهانی هسته‌ای.
در حالی که رئیس جمهور ایران از خلع سلاح هسته‌ای در سطح جهان صحبت می‌کند، البرادعی در گزارش خود به شورای حکام می‌گوید ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند و لذا آژانس نمی‌تواند درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطمینان کامل داشته باشد.
ایران's future intentions concerning its nuclear program need to be clarified to respond to the concerns of the international community.
نیات آینده ایران درباره برنامه هسته‌ایش باید روشن گردد تا نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از میان برود. این نکته اساساً به اعتماد سازی میان ایران و جامعه بین‌المللی از راه گفتگویی فراگیر و از طریق تدابیر دیگر مربوط می‌شود. من از همه طرف‌های درگیر می‌خواهم که حتی الامکان هر چه زودتر گفتگو با یکدیگر را آغاز کنند و ایران را ترغیب می‌کنم که در این خصوص به ابتکارات اخیر آمریکا پاسخ مثبت دهد.
در زمینه تعامل با کشورهای غربی، محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری گفت کشورهای غربی اعلام کردند که می‌خواهند رویکردشان را تغییر دهند و اگر این طور باشد ما می‌توانیم با آنها مذاکره کنیم. این موضوع در حالی توسط محمود احمدی نژاد مطرح می‌شود که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی هفته گذشته از بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خبر داد و گفت ایران برای مذاکره با غرب آماده است. احمدی نژاد در این باره می‌گوید
بسته پیشنهادی ما به 5+1 در پاسخ به اظهار تمایل اونها به گفتگو با ایران هست. ما هم چارچوبه های گفتگو و موضوعات رو تنظیم کردیم و پیشنهاد دادیم. این یک سیاست ثابت جمهوری اسلامی در تعامل با همه کشورها و همه دولت هاست.
در حالی که محتوای بسته پیشنهادی مشخص نشده است، شماری از کارشناسان هسته‌ای و ناظران سیاسی میگویند هر وقت که کشورهای 5+1 از اعمال فشارهای بیشتر با ایران و تحریم‌های شدید صحبت میکنند، ایران دست به اقدامات مصالحه‌جویانه میزند، از جمله اینکه بسته‌ای را برای حل مسائل هسته‌ای پیشنهاد میکند که به خواست‌های شورای امنیت از ایران نمیپردازد و اغلب نوشته است متول درباره بی‌عدالتی در جهان و یا مدیریت مسائل بین المللی. به باور این کارشناسان به رغم تمایل آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای گفتگو با ایران، هیچ نشانی مبنی بر اینکه تهران حقیقتاً خواستار گفتگو باشد وجود ندارد.
آخرین وضعیت منازعات هسته‌ای دامنه‌دار ایران با جهان را در گزارش حسین آریان می‌شنیدید. او آموزش دیده است تا راهزنان دریایی را به دام اندازد، زیر دریایی ها را شکار کند، هر هدفی را در ساحل با موشک های کروز از نوع تاماهاک در هم کوبد و هواپیماهای مهاجم را سرنگون سازد. او همچنین کارشناس تقویت محاصره های دریایی و نجات دادن کشتی های گرفتار یا به دام افتاده است. چکیده ای از گزارش رویتر درباره این چهره. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
نام این کارشناس نظامی کارکشته اگر نه بیمانند که کم نظیر کارل میوزر است. فرمانده کارل میوزر که برای نخستین بار گرم بازدیدی از حوزه دریای مدیترانه است، برای نخستین بار نیز باید زمینه را برای اجرای مأموریتی در این منطقه آماده سازد که او همراه ارتش آمریکا سالهاست در کره شمالی و ژاپن گرم انجام دادن آن بوده است. ناظران میگویند جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای بحث‌انگیزش را با حلقه‌ای از موشک‌های دوربرد نگهبانی می‌کند. اسرائیل، واشنگتن و متحدان عرب آمریکا نگرانند که آنچه بلند پروازی‌های هسته‌ای تهران می‌خوانند به تولید بمب اتمی در ایران بیانجامد. دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی رفع این نگرانی‌ها از راه‌های دیپلماتیک است. اما آنچنان که خبرگزاری رویتر می‌نویسد، همزمان آمریکا بی سر و صدا زمینه را آماده می‌سازد تا از بازدارندگی نظامی نیز در مقابل تهران بهره گیرد و حضور فرمانده میوزر در حوزه مدیترانه بخشی از همین تقویت نظامی بی سر و صدا است. با نشان دادن ناوشکن زیر فرمانش، ناوشکن USS هیگنز، یکی از 18 کشتی آمریکایی که زیر پوشش سیستم‌های رهگیر موسوم به ایجیز در گوشه و کنار جهان مستقر است، فرمانده میوزر حریفی قدر برای قدرت نظامی آمریکا در خاورمیانه نمی‌بیند. فرمانده میوزر به رویتر می‌گوید که به رغم نوع تهدید خطر و فارغ از اینکه قلمروی که از آن باید دفاع شود چه اندازه است، آمریکا بر پایه منافعی که دارد از منطقه پهناوری میتواند دفاع کند. در این حال اسرائیل که عموماً گفته میشود تنها قدرت مسلح به بمب اتمی در خاورمیانه است، بارها این احتمال را در میان آورده که در صورت ضرورت برای رفع نگرانی از خطر ایرانی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای از حمله یا حملات پیشگیرانه بهره خواهد گرفت. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همچنان بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش پای می فشارد و سران نظامی تهران با ناچیز شمردن خطر حمله یا حملات نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران هشدار می گویند که چنین اقدامی با نابودی اسرائیل و زدن خسارت‌های سنگین به منافع آمریکا در سراسر خاورمیانه همراه خواهد شد. به گفته ناظران غربی، اسرائیل، آمریکا و متحدان آنها، هرچند این اخطار فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی را بیشتر نوعی گزافه‌گویی می‌دانند تا بیان واقعیات، اما به روشنی می‌توانید که روز به روز بر توان دفاعی خود بی سر و صدا می‌افزایند و می‌کوشند که احتمالات بسیار ضعیف را در زمینه واکنش جمهوری اسلامی به حمله یا حملات نظامی به ایران دست کم نگیرند.
علیرضا طاهری بود که چکیده‌ای از گزارش رویتر رو به آگاهی می‌رسوند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از برگزاری سومین جلسه محاکمه متهمان حوادث اخیر در ایران، رسانه‌ها روز سه‌شنبه از احتمال تغییر روند دادگاه متهمان حوادث اخیر خبر دادند. یک نماینده مجلس به رسانه‌ها گفته است دادستان جدید تهران نسبت به روند شکلی رسیدگی دادگاه‌های متهمان حوادث اخیر انتقاد دارد و احتمالاً تغییراتی در روند این دادگاه‌ها صورت بگیرد. رویا کریمی در جستجوی این پرسش برآمده که این تغییرات چه می‌تواند باشد.
لباس های یک دست خاکستری، دمپایی های سفید و چهره عصبی و چه مشترک کسانی بود که در دادگاه پرونده اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری متهم خوانده می شدند. متهم عنوانی بود جایگزین عراوین پیشین آنها، معاون رئیس جمهور، وزیر دولت، نماینده مجلس، عضو شورای شهر و در ساده ترین شکلش روزنامه نگار. اتهام آنها نیز نه مواد مشخصی از قوانین مجازات اسلامی بلکه بیانیه‌های مفصل سیاسی بود که کمتر کسی معنای آن را درک می‌کرد. و حالا پس از برگزاری 4 جلسه علنی دادگاه، دادستان جدید تهران که پس از 7 سال جایگزین قاضی مرتضوی دادستان ناماشنای تهران شده است، قصد دارد که تغییراتی در روند محاکمات ایجاد کند. حقوقدانان در ایران اما این تغییرات را بسیار بنیادی می‌دانند. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران:
در نظر داشته باشیم اگر آنچنان که دادستان تهران اعلام کردند روند رسیدگی تا کنون تشریفات دادرسی در اون رعایت نشده و به ویژه متهمان تحت فشارهای روحی و روانی و با ایجاد رعب و وحشت مبادرت به اعترافاتی علیه خودشون کردن، کل این دادرسی و پروسه دادرسی باطل هست و مجدداً از ابتدا باید شروع بشه.
متهمان آنگونه که در کیفرخواست آمده است حرفهایی زدند که اکنون به عنوان مصداق مجرمیت آنها مطرح شده است. محمد صالح نیکبخت، حقوقدان ساکن تهران:
از نظر من الان که این آقایی که به اصطلاح به عنوان رئیس جمهور اعلام شده، ثابت شده و تثبیت شده که بله ایشون ریاست جمهوری مملکت هستند، مخالفت کردن با انتخاب ایشون و اعلام ایشون به عنوان ریاست جمهوری و حتی گفتن این که در انتخابات هم تقلب شده، این از نظر قانونی جور نیست و در قانون کشور ما این موضوع به عنوان جرم محرز شده اعلام نشده است. بنابراین اصلا دستگیری و بازداشت و نگهداری اینها غیر قانونی است.
بررسی دلایل صدور حکم بازداشت، شیوه بازداشت، محل نگهداری در طول مدت بازداشت، قانونی بودن اتهامات از دیگر مسائلی است که به گفته این حقوقدان ساکن تهران باید مورد بازنگری قرار گیرد. او این موارد را مبانی اولیه‌ای می‌داند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. محمد صالح نیکبخت:
اینها همه تخلفات انتظامی و قضایی است که حتما باید مورد رسیدگی قرار بگیره و اگر دادستان تهران این موضوعات رو نادیده بگیره، قطعا همون راهی رو خواهد رفت که دیگران رفتن. با چون اون دیگران الان در واقع گروگان همین اعمال گذشته خودشون بود، بر اساس باورهای آینی مردم ما ایشون هم گروگان همین اعمال خواهد بود و از شخصیت و سابقه و کار ایشون که در مقام این کارها نیست و سابقه ممتدی در کار قضایی داره، این انتظار نیست که به راحتی از این مسئله خارج بشن.
نسرین ستوده پیشنهادی دیگر برای اثبات حسن نیت دادستان جدید تهران دارد:
اگر سیستم قضایی میخواد حسن نیت خودش رو اعلام بکنه تا جلوی تکرار چنین تخلفاتی گرفته بشه، قطعا باید عاملان چنین محاکماتی مورد تعقیب قرار بگیرن.
قریب 10 روز پیش پس از بررسی اولیه پرونده کهریزک اعلام شد که 12 نفر از جمله یکی از قضات رسیدگی کننده به پرونده بازداشتی ها که دستور اعزام بازداشتی ها به کهریزک رو صادر می کرد تحت تعقیب هستند. اما اکنون هیچ صحبتی از این موضوع نیست، هیچ قاضی تحت تعقیب نیست و اسامی اون 12 نفری هم که قرار بود تحت تعقیب باشن هرگز اعلام نشد، در حالی که قضاتی که اساساً پرونده بازداشتی ها زیر نظر اونها بود 3 تا قاضی بیشتر نیستن و تعیین این که کدام یک از آنها مرتکب تخلف شده بود بسیار آسانه. بنابراین مجموعه این شرایط نشون میده که اراده‌ای برای اینکه از تکرار چنین دادگاه‌های غیرقانونی جلوگیری بشه وجود نداره.
به گفته قاضی صلواتی، 5 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اعتراض‌های اخیر تهران ساعت 9 صبح روز دوشنبه 23 شهریور ماه به صورت علنی برگزار خواهد شد.
رویا کریمی گزارش می‌دهد. برای رسیدگی به شکایات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، پرونده‌ای ویژه در دادگاه بین المللی جنایی در شهر لاهه هلند گشوده شده. این دادگاه برخلاف دیوان بین المللی لاهه که به شکایات دولت‌ها رسیدگی می‌کند، هدف خود را در رسیدگی به شکایات شهروندان جهان علیه کشورهایشان شالوده‌ریزی کرده است. به این ترتیب هر شهروند ایرانی که ستمی بر او رفته است می‌تواند با نوشتن شکوایی و ارسال آن به این نهاد جهانی خواهان رسیدگی شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارمان میریان بشنوید.
در پی برپایی تظاهراتی در همبستگی با خواسته های معترضان به نتایج بحث‌انگیز 10 دوره ریاست جمهوری در ایران که سوی کمیته بین المللی علیه اعدام در برابر دادگاه جنایی لاهه در هلند صورت گرفت، مینا احدی سرپرست کمیته یاد شده اسامی 100 تن از کشته شدگان در حرکت‌های اعتراضی اخیر در ایران را به مارک پ. دیلون مسئول بخش اطلاعاتی دادگاه جنایی لاهه ارائه داد. پس از گذشت 3 روز این دادگاه جنایی در شهر لاهه هلند از گشودن پرونده‌ای خبر داد و یادآور شد هر کس می‌تواند با ارسال نامه این شکایت خود را علیه جمهوری اسلامی ایران به دادگاه جنایی لاهه ارسال کند. گشوده شدن این پرونده از سوی کمیته بین المللی علیه اعدام اعلام شده و مینا احدی سرپرستان در گفتگو با رادیو فردا درباره چند و چون ارسال شکایات شهروندان ایرانی به دادگاه جنایی لاهه اینطور میگوید:
این خبر بسیار مهمه و برای ما یک پیشروی مهم هست در مبارزمون علیه اعدام، علیه شکنجه، علیه تجاوز، علیه سنگسار در ایران و من امیدوارم که همگان این رو به عنوان یک موضوع خیلی مهم تلقی کنن و شکایات خودشون از جمهوری اسلامی رو به دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه هر چه زودتر ارسال کنن. شماره پرونده جمهوری اسلامی در دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه این هست: OTP-CR-7777#09. این شماره پرونده جمهوری اسلامی هست و دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه اعلام کرد به ما که رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی در اولویت این دادگاه هست به خاطر مجموعه شکایاتی که به دستش رسیده و مخصوصاً ابراز علاقمندی میکرد آقای مارک پ. دیلون که اگر تومار اعتراضی جمع شده و اگر افشاگری هایی که کمک بکنه به اونا را فوراً در اختیارشون بذاریم، ایشون میگفت که نباید مردم فکر کنن که مثلا تک مورد رو ما رسیدگی نمی کنیم. اینطور نیست، هر کسی تو زندان بوده یا مورد اذیت و آزار قرار گرفته از طرف جمهوری اسلامی میتونه توی یه صفحه سرگذشت خودش و شکایت و کیفرخواست خودش رو بنویسه. ایشون مشخصا به ما گفت که بعضی وقتا یک صفحه پرونده میتونه کمک زیادی بکنه برای پیشروی کار دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه. در لاهه 2 تا دادگاه هست و خیلی ها شاید این دوتا رو با هم اشتباه بگیرن. یک دادگاه لاهه هست که دولت ها شکایت کنن اونجا و ما به اونجا مراجعه کردیم 2-3 بار چند سال قبل و همیشه پاسخی که میشنیدیم این بود که یک دولت باید از جمهوری اسلامی شکایت کنه. آخرین مورد بحث دولت کانادا بود که اگر بخواد به خاطر مسئله خانم زهرا کاظمی میتونه شکایت بکنه. ولی این دادگاه بین المللی جنایی لاهه هست که از سال 2002 به بعد رو رسیدگی میکنه و به شکایات شهروندان رسیدگی میکنه اساسا و من فکر میکنم این خودش در این حال یه گشایشی در کار ما ایجاد میکنه و همینطور که گفتم در نشستی رسما به ما گفت که پرونده جمهوری اسلامی در اولویت این دادگاه هست و میخوان به این مسئله رسیدگی کنن.
میریان گزارش میداد. گزارشگران بدون مرز، سازمانی که مدافع آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران و روزنامه نگاران در کلیه کشورهاست، روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای از بازداشت چند وبلاگ نویس در ایران و همچنین پدیده بروز کردن برخی وبلاگ‌ها از داخل زندان ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر رو از هانا کاویانی بشنوید.
بیانیه تازه سازمان گزارشگران بدون مرز که روز 16 شهریور منتشر شده است، به نقل از خبرگزاری فارس میگوید گروهی در تاریخ 9 شهریور در شهر قزوین بازداشت شدند. اتهام همه افراد بازداشت شده تبلیغ علیه نظام، تهیه و توزیع تراکتا و اطلاعیه برای تشویق و تحریک مردم به تجمعات غیرقانونی و راهپیمایی و دامن زدن به مخالفت با نظام مقارن با زمان 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری و توهین به مقام رهبری است. در میان بازداشت شدگان در قزوین نام علی اصغر جمالی، پزشک و وبنگار وبلاگ دکتر سوسیال دموکرات نیز به چشم می‌خورد. بنابر بیانیه گزارشگران بدون مرز، دکتر جمالی با اتهام‌هایی چون ارتباط غیر اخلاقی و داشتن مشروبات الکلی که به گفته این سازمان بی اساس است، روبرو شده است. همچنین گزارشگران بدون مرز از بازداشت فریبا پژوه، روزنامه‌نگار و وبنگار وبلاگ پس از باران که از تاریخ 2 شهریور در بازداشت به سر می‌برد، ابراز نگرانی کرده است. بنابر این بیانیه فریبا پژوه برای اعترافات به گفته این بیانیه واهی تحت فشار است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری روزنامه‌نگاران و وبنگاران را نشانگر تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران می‌داند.
یکی از نمونه ها و نشانه های تداوم سرکوب در عرصه مطبوعات و وبنگاری در ایران بازداشت و متهم کردن وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران در این رابطه است. مقامات جمهوری اسلامی تا اونجایی که ما اطلاع داریم رسما به نهادهای بین المللی اعلام کرده اند که این دستگیری ها در رابطه با به قول خودشون اختشاشات بوده و پایان یافته.
در بخش دیگری از بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به موضوع بروز شدن وبلاگ محمد علی ابتهی از زندان اوین که بعد از چند روز نیز متوقف شد پرداخته شده است. این سازمان می‌افزاید که نوشته های این وبلاگ نویس از سوی خبرگزاری های وابسته به دولت و نهادهای امنیتی مورد بهره برداری قرار می گیرند. همچنین گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که وبلاگ نویسان ایران در پشت اکران محمد علی ابتهی دست بازجویان زندان اوین را می بینند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز با اعلام اینکه بازداشت روزنامه نگاران و در این حال فشار بر آنان در زندان برای اعتراف یا نوشتن مطالب برخلاف خواستهشان مصداق تشویش از خانه عمومی است، به رادیو فردا میگوید:
ما این سوال رو طرح کردیم، چگونه است روزنامه نگار و وبلاگ نویسی رو در بیرون از زندان، وقتی که در رابطه با آزادی، وقتی در رابطه با مسائل اجتماعی سیاسی جامعهش می نویسد بازداشت می کنید، اما روزنامه نگار و وبلاگ نویس زندانی رو در زندان مجبور می کنید که برخلاف اعتقاداتش وبلاگش رو بروز کنه؟ این آنچه که ما به آن دستکاری در اطلاع رسانی و مجموعه سیستم جمهوری اسلامیه که بر این مبنا خواهان فریب خبرسازی و آن چیزی که خودشون به عنوان اتهام به دیگران میزنن تشویش از آن عمومی است.
در پایان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که 2 روزنامه نگار کرد، احمد بحری صاحب امتیاز ماهنامه مهاباد که در تاریخ 30 تیر ماه در مهاباد و حسن شیخ آقایی روزنامه نگار و کاریکاتوریست که در تاریخ 27 تیر ماه در مهاباد بازداشت شده بودند، با سپردن وثیقه از زندان به شکل موقت و در انتظار محاکمه خود آزاد شدند.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید. نزدیک به 1 هفته از انتشار سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب که در آن محمد خاتمی و دیگر چهره‌های اصلاح طلب به تلاش برای حذف رهبری از طریق انتخابات ریاست جمهوری متهم شده بودند می‌گذرد. با این همه واکنش تند گروه‌های اصلاح طلب به این گفته‌ها همچنان ادامه دارد که از جمله آخرین آنان بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. مرتاد میردامادی گزارش می‌دهد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان یکی از احزاب مهم اصلاح طلب روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از اظهارات اخیر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب به عنوان دلیل دیگری برای اثبات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری یاد کرد. در این بیانیه با اشاره به سخنان فرمانده سپاه که اصلاح طلبان را به تلاش برای براندازی و حذف رهبری در انتخابات متهم کرده بود، آمده است اگر واقعا مقام‌های قضایی، نظامی، امنیتی و سیاسی در اظهارات خود مبنی بر قصد اصلاح طلبان و عوامل بیگانه در براندازی صادق هستند، قطعاً در مقابله با چنین خطر عظیمی نمی توانستند دست به خطر زده کار را به نتیجه انتخابات واگذار کنند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی و از جمله اعضای اصلی این تشکل اصلاح طلب در بیانیه خود می افزاید حقیقت این است که اتهام براندازی و انقلاب مخملی یک بهانه و پوشش برای طرح کودتا با هدف تکمیل حاکمیت اقتدار، یک پارچه کردن عرصه قدرت و سیاست، تحقق استبداد و پایان دادن به جمهوریت و مردم سالاری و در یک کلام استحاله نظام است. در هفته‌های پس از انتخابات، تحلیل‌ها و اظهار نظرهای زیادی از سوی مخالفان دولت درباره نقش سپاه پاسداران در بروز آنچه کودتای انتخاباتی نامیده‌اند مطرح شده و این نیروی نظامی به امنیتی کردن فضای سیاسی و سرکوب شدید اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری متهم شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود با محکوم کردن اهانت‌ها و هتاکی‌ها علیه مراجع تقلید و شخصیت‌های برجسته هشدار می‌دهد که سکوت در برابر تبلیغات سازمان یافته روزهای اخیر می‌تواند مشوق اقتدارگرایان افراطی در ادامه اقدامات ضد ملی باشد. پیشتر جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجمع روحانیون مبارز نیز خواستار برخورد قضایی با فرمانده سپاه پاسداران شده بودند.
مرداد میردامادی از بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گزارش می‌داد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده دیدگاه‌ها و نظرات تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشید.
می‌خواستم به مردم ایران بگم که ناراحت نباشن. بالاخره پس از هر سختی آسونی هست. این ظلم خواهی نخواهی تموم میشه. به درز می‌خواستم به آقای احمدی نژاد بگم که آقای احمدی نژاد شما اگر راد دادن در سازمان ملل برو درباره مشروعیت خودت دفاع کن. شما نه تو ایران خودت کسی تو را به مشروعیت می‌شناسه نه مردم دنیا.
من یه پیامی خوبی یه خبر خوش دارم برای آقای احمدی نژاد. می‌خواستم بگم که اگر آقای احمدی نژاد کودتا کرده بهتره هرچی سریع‌تر اعدام کنه که کودتا شده و پیرو شدن در این کودتا مثل پینوچه، مثل فرهنگ محمد قذافی و یعنی در این کودتا شکست می‌خوره. باید اعدام بکنه که ما یه کودتای نظامی کردیم، انتخابات نبود و این یه کودتای نظامی بود.
میخواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگم که چرا شما کاری که این که سفره مردم روز به روز کوچکتر میشه. تو این ماه رمضان خیلی اصلا پول ندارن، کارت حقوقی ندارن، چجوری باید زندگی کنن؟
آیا واقعا ما میخوایم بدونیم نماینده مجلس نماینده مردم هست؟ اصلا اینا نماینده مردم نیستن. تا کی دیگه؟ خواهش میکنم آقای احمدی نژاد هیچ تقصیر نداره، تقصیر از بزرگانه. یه مقداری به خودشون بیان، به خدا بیان دیگه. بسته، تو را به خدا بسته، خسته شدن مردم. محمد از فارس.
من کوروش هستم از شیراز زنگ می‌زنم. می‌خواستم به آقای خامنه‌ای بگم شما فکر می‌کنید تا کی می‌تونید توی مردم ظلم بکنید؟ تا کی می‌تونید مثل یه دیکتاتور رفتار کنید؟ شما حتی از کسایی که شما را آوردن سر کار رو حکومت گذشت نمی‌کنید تا برای اونا مشکل درست کنید. فکر می‌کنید تا کی؟ برای همیشه که اینطور نمی‌شه که. بالاخره یه روزی همین مردم که شما را آوردن سر کار می‌کشن پای. اونم برای همیشه.
امروز روز
اعضای عمومی ملت بزرگوار ایران هست. در طول این چندان و این چند ماه ضرب و شتم و کشتار و دربند کشیدن مردم بیگناه و بیدفاع و مردم مظلوم واقعا جای تأسف داشت و امروزه آنهایی که میگویند ما در ذوب شدگان در ولایت هستیم، اونها هم باید اعضای عمومی بگیرن. در طول 20 سال شبهای احیا در حرم امام امسال آمدن لغو کردن. آیا ببینید چه معنی میدهد این کار؟
خواستم یه پیامی داشتم خدمت مردم عزیزمون در ایران بفرستم و بگم که ما همیشه در همه موارد برای تغییرات ایستادیم و از آقای خاتمی و آقای میرحسین شدت طرفداری میکنیم و حاضرین در هر زمینه با پوشیدن کفن و خیابون‌ها بیایم، از تغییرات ایشون حمایت کنیم و از ریکا و از بدلال‌های جدید ایشون و احسن اجرا کنیم. ما برای تغییرات همیشه هستیم، ما برای اصلاحات هستیم، ما می‌خوایم برای پیشرفت فرهنگ و ارتباط با دنیای امروزی تلاش و حتی با ریختن خون خودمون خواهیم ایجاد و رفع کامل فقر فکری و به دست آوردن ملت واحد یک دست و امروزی و ترویج بدیم.
در رابطه با گفته خامنه ای در مورد علوم انسانی، ما میگیم ما اون چیزی که عقل و منطق میپذیره قبول داریم، نه اینکه عقیده آقای خامنه ای یا خمینی یا هر کسی دیگه. اینا به خاطر این با این علم مخالفن که وقتی معلومات مردم ره بالا خود اینا را نفی میکنن، نه تنها دین که خود اینا را نفی میکنن، بنابراین به ضررشونه. اینو قبول ندارن، این علم قبول ندارن، میخوان مردم همیشه در جهل و نادانی بمانن.
میخواستم به مردم ایران بگم که ناراحت نباشن، بالاخره پس از هر سختی آسونی هست، این ظلم خواهی نخواهی تموم میشه. به در ضمن میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم که آقای احمدی نژاد، شما اگر راد دادن در سازمان ملل، برو درباره مشروعیت خودت دفاع کن. شما نه تو ایران خودت کسی تو را به مشروعیت میشناسه، نه مردم دنیا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در پی لغو برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله محمود طالقانی در حسینیه ارشاد، خانواده آیت الله طالقانی در اطلاعیه از همه ی علاقمندان دعوت کردند تا در مراسم بزرگداشت او در دفتر فرزندش خانم اعظم طالقانی شرکت کنند. محمد بستنگار داماد آیت الله طالقانی در گفتگویی با علیرضا کرمانی درباره چگونگی لغو مراسم در حسینیه ارشاد میگوید. محمد بستنگار:
مراسم بزرگداشت آیت الله طالقانی همساله از طرف جمعی از یاران و شاگردان آن مرحوم در حسینیه ارشاد برگزار می‌گردید. ما امسال هم طبق سنت همساله از یک ماه پیش با حسینیه تماس گرفتیم و قرار شد که این مراسم روز چهارشنبه فردا از ساعت 4:30 در حسینیه برگزار بشه. اما روز گذشته مسئولین حسینیه گفتن شما نامه کتبی به حسینیه بنویسید تا ما این نامه کتبی رو به نیروهای انتظامی بدیم تا اونها در جهت حفظ انتظامات حسینیه تلاش بکنه. اما بعد از ظهر دیروز خبرهای جاسوسی و گریخته میرسید که مانع برگزاری مراسم میشن. امروز خانم اعظم طالقانی با نیروی انتظامی تماس گرفتن و ازشون خواستن علت عدم برگزاری برای چیست.
آقای بسته‌نگار، آیا به طور قاطع اعلام شد به شما که دیگر برگزار نخواهد شد در حسینیه ارشاد؟
والا ما بعد از مذاکره‌ای که با نیروی انتظامی کردیم گفتن بایستی به فرمانداری بدیم. ما رفتیم فرمانداری، با مقامات فرمانداری ملاقات کردیم. اونها گفتن که برگزاری مراسم اجازه به مجوز نداره، فقط میتونیم راهی اطلاع به ما بدید. بعد گفتیم که نیروی انتظامی میگه فرمانداری باید به ما کتبا جواب بده. فرمانداری گفت که اونا نامه به ما ننوشتن که ما بخوایم جواب بدیم. بعد همینطور با نیروی انتظامی و با فرمانداری تماس گرفتن، همه جوابای سربالا میدادن. بعد گفتن با حسینیه تماس بگیرید. با حسینیه تماس گرفتیم، آقای میاشی گفتن دیشب مأموری اومدن گفتن که شما حق برگزاری مراسم رو روز چهارشنبه ندارید، درهای حسینیه هم نباید به هیچ وجه باز بشه.
آقای بسته‌نگار، آیا روشن شد که مامورین کدوم نهاد یا سازمان یا به هر حال وزارت خونه جلوگیری شد؟
حسینی ارشدی جوابی به ما ندادش که کدوم نهادی بودش اینا.
ولی برخی خبرها اومده که گویا مکان برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله طالقانی عوض شده و برگزار خواهد شد.
مکان عوض نشده، چون عده اظهار علاقه میکنن که در سال روز درگذشت آیت‌الله طالقانی بیان به خانواده آن مرحوم تسلا و دلداری بدن. قرار شد که فردا همون ساعت 5 بعد از ظهر در دفتر خانم طالقانی خانواده اونجا حضور داشته باشن و صرفا تلاوت قرآن باشه و مطلب همه کسانی که نسبت به طالقانی ابراز علاقه میکنن ما مطلب همه اینا رو گرامی بذاریم.
پیش از این قرار بود در حسینه ارشاد آقای دکتر محسن آرمین، آقای دکتر حبیب‌الله پیمان، آقای دکتر محمد مهدی جعفری، خانم صدیقه بسمقی و شما سخنرانی بکنید. آیا
بله،
این
سخنرانی‌ها
انجام نخواهند شد؟
بله، چون مشکلات فراوانی وجود داره و صرفا تلاوت قرآن هست و پذیرایی از دوستان و گرامی داشته مقدم اونها هست.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنیدید با محمد بسته‌نگار، داماد آیت الله طالقانی، که درباره لغو برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله محمود طالقانی در حسینیه ارشاد سخن میگفت. دیروز و امروز دوشنبه و سه‌شنبه روزهای پرکاری برای ماموران دادستانی تهران بود. عصر روز دوشنبه ماموران دادستانی تهران با حکم دادستان جدید به دفتر پیگیری بازداشت شدگان ستاد میرحسین موسوی رفته و تمام اموال و اسناد آن را بدون هیچ گونه صورت جلسه ای با خود بردند. عصر روز سه‌شنبه نیز این داستان تکرار شد، اما این بار ماموران دادستانی به دفتر حجت الاسلام کروبی رفتند و با ارائه حکم دادستانی تهران همه اموال و اسناد مربوط به شکنجه و تجاوزهای جنسی بازداشت شدگان حوادث اخیر را ضبط کرده و دفتر را مهر و موم کردند. آنها سپس به دفتر حزب اعتماد ملی رفتند و آنجا را نیز مهر و موم کردند. حسین کروبی فرزند حجت الاسلام مهدی کروبی در گفتگوی با رویا کریمی از جزئیات این برخوردها میگوید.
ساعت 4 بعد از ظهر 14 نفر از مامورین اطلاعات اونجا مراجعه کردند با حکم دادستانی تهران، گفتن که ساختمان رو میخواییم بررسی کنیم و بازرسی کنیم، به دنبال اونم که فاکس و کامپیوتر و این چیزایی که جمع کردن بردن. ساختمان شخصی آقای کروبی دفتر کارشون رو اونجا فلوم کردن. سردبیر سایت سامنیز هم که اونجا حضور داشته ایشون با خودشون گرفتن بردن و به جنبال هم دفتر دفتر حزب اعتماد ملی رو اونجا هم پلوم کردن.
آیا در دفتر حزب هم بازرسی دفتر صورت گرفته و اونجا هم اسناد و مدارک ثبت و ضبط شده یا خیر؟
اطلاع دقیقی ندارم از بازرسی حزبشون، ولی خب قاعدتا که تو حزب همین کارو کردن، یعنی کامپیوتر و فاکس و اینا که جمع کردن بردن.
آیا کروبی، آیا در دفتر پدرتون اسناد و مدارکی مربوط به کسانی که در حوادث بعد از انتخابات بازداشت شدن و مورد شکنجه قرار گرفتن هم وجود داشت؟
اسناد و مدارکی وجود داشت، ولی اسناد دو سه تا بود، جاهای دیگه هم که ما نگرد داشتیم اسناد و اینا. اینجوری نیست که بگیم که با حضور اینا که اونجا زبط اینا همه اسناد با خودشون برداشته باشن برده باشن، جاهای دیگه همین اسناد وجود داره الان.
آیه کروبی، با توجه به اینکه دیروز هم گویا دفتر پیگیری شکایت شکنجه شدگان در دفتر آقای بهشتی هم در واقع پلم شده و اسناد اونجا رو هم ضبط کردن، به نظر شما این حرکت دادستانی که هر دوتا هم گویا با حکم آقای جعفری صورت گرفته چه معنا و مفهوم میتونه داشته باشه؟
خودم اینجوری فکر میکنم که میخوام مرغوب کنم، هم خود آقای کروبی رو مرغوب کنم که دنبال این کارشون نگیره، بدون اینکه مثلا برخوردهای بعدی هم با ایشون خواهد شد، یعنی ایشونو بترسونن. ایشون که این اشخاص که به ایشون مراجعه میکنن اون اشخاص هم بترسن دارم مراجعه نکنم آقای کروبی، اصلش بخاطر همین.
فکر میکنین این اقدام تاثیر خواهد داشت؟ آیا آقای کروبی از این به بعد کسانی رو که به اونها مراجعه بکنن و اعلام بکنن که مورد شکنجه قرار گرفتن نمیپذیرن و اسناد رو ازشون قبول نمیکنن؟
نه، آقای کروبی که جدی دنبال کارش هست، تا این قده سرطانی تو زندان جمهوری اسلامی ایشون از بین نبره که این کارش رو ول نمیکنه، خیلی جدی هم دنبال کارش هست. ایشون خالص که تو مردم تاثیر بذاری یا میاد داری که اصلا مردم بترسن که ایشون مراجعه کنن، ولی ایشون تو کارش خیلی جدی و محکم هست.
آیا کروبی، فکر میکنید چقدر این اقدام دادستانی تهران مرتبط باشه با فراخوان پدر شما برای حضور مردم در روز قدس با نماد سبز؟
حتما اثر داره، حتما اثر داره، که ایشون صحبتی که راجع به روز قلف کردن حتما با اون قضیه هم ربط داره.
یکی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای که خطاب به پدر شما نوشته بودن، برای ایشون سرنوشت شبیه سرنوشت آیت الله منتظری رو پیش بینی کرده بودن. با اقدام اخیر دادستانی تهران فکر می‌کنید امکان داره چنین سرنوشتی برای آقای کروبی هم پیش بیاد، ایشون دچار حصر خانگی بشن؟
احتمال هر چیزی هست که تا رخ بده وانا، ولی اون چیزی که مسلمه این که آقای کروبی پیهنه به تنش مالیده و ایشون محکم تو کارش واساده و جدی، هر اتفاقی هم که بخواد رخ بده برای ایشون مهم نیست.
آقای کروبی با توجه به اینکه عملا هم دفتر حزب اعتماد ملی پلم شده و هم دفتر شخصی آقای کروبی پلم شده، آیا سایت سهام نیوز که سایت رسمی اطلاع رسانی آقای کروبی بود از این به برای رو منتشر خواهد کرد یا اون هم در واقع توقیف شده محسوب میشه؟
خب انشالله سایت جدید رد را بندازیم، انشالله از فرد دنبال میکنیم که سایت جدید را بندازیم، بدون بلنگو که انشالله نمونه، خیلی کار انشالله جدی اینجایشون انجام میده حتی تو خونه شخصی خودش.
گفتگوی حسین کروبی فرزند حجت الاسلام کروبی رو میشنیدید که درباره ماجرای پلمپ دفتر پدرش و بردن اسناد مربوط به شکنجه و تجاوز جنسی با ارائه حکم دادستانی تهران که امروز صورت گرفت با رویا کریمی سخن میگفت.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بر اساس رأی نهایی 5 داور و عکاس سرشناس آلمانی، جایزه این بار بنیاد نیدرزاکس آلمان به ارزش 15,000 یورو به بهمن جلالی عکاس ایرانی تعلق گرفت. این هنرمند ایرانی در گردآوری و اصلاح نگاتیوهای شیشه‌ای گنجینه کاخ گلستان، بازتاب تصویری جنگ 8 ساله میان ایران و عراق و چاپ چند کتاب مصور دست داشته است. آقای جلالی 65 سال دارد و عکسایش پیام‌آور چند دوره از تاریخ معاصر ایران است. شرح بیشتر در گزارش همکار من میریان.
پس از اعطای 6 جایزه به 6 عکاس سرشناس جهانی، هفتمین جایزه بنیاد نیدرزاکسن آلمان به بهمن جلالی، عکاس و استاد این رشته تعلق گرفت. آقای جلالی زاده سال 23 خورشیدی است و دارای مدرک تحصیلی در علوم سیاسی و اقتصادی است و عکاسی را هم به شیوه تجربی فرا گرفته. در حکم جایزه بنیاد نیدرزاکسن آلمان، 5 داور سرشناس در توجیه چگونگی گزینش خود نوشتند بهمن جلالی در تصویر رخدادهای تاریخی ایران نقش تعیین کننده بر عهده داشته و از 40 سال پیش به این سو بر روی موضوعهای هنری، تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران کار کرده است. در آثار عکاسی بهمن جلالی از فعالیت ماهیگیران خلیج فارس و دریای خزر گرفته تا معماری شهرهای حاشیه کویری ایران، جنگ ایران عراق و سقوط و فتح بندر خرمشهر دیده می شود. آقای جلالی کتاب مصوری هم با نام خرمشهر دارد. وی عضو انجمن سلطنتی عکاسان انگلستان است و 2 سال پیش از انقلاب بهمن به ایران بازگشت است. این عکاس ایرانی که در داخل کشور بیشتر میشناسندش در اصلاح نگاتیوهای شیشه‌ای گنجینه کاخ گلستان دست داشته و به همراه زنده‌یاد کاوه گلستان لحظه‌های تاریخی روزهای آغازین انقلاب بهمن را از دریچه دوربین خود ثبت و ضبط کرده است. بهمن جلالی که یکی از بزرگترین جوایز عکاسی آلمان نصیبش شده، نهادی با نام عکسخانه ایران را هم راه اندازی کرده و سردبیر فصلنامه عکسخانه هم بوده است. آقای جلالی کمینک 65 سال دارد، بعنوان عکاس برتر ایران در نمایشگاه هنر آفریقا شناخته شد و در پی یک سفر طولانی از 7 کشور آفریقایی کتابی با عنوان مجموعه هنر آفریقای سیاه انتشار داد. این هنرمند ایرانی بیش از 50 نمایشگاه عکس در داخل و خارج برپا کرده و ضمن تحقیق و پژوهش به تدریس در دانشگاه ها هم سرگرم است. به انگیزه اعطای جایزه بنیاد نیدرزاکسن آلمان به آقای جلالی قرار است نمایشگاهی از آثار این عکاس ایرانی در شهر هانوفر برپا شود و همزمان طی مراسمی جایزه 15,000 یورویی بنیاد یاد شده به او داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اولین فیلم از 5 فیلم بلند ایرانی در 66مین جشنواره سینمای ونیز، تهرون نادر تکمیل همایون اکران شد. نام فیلم هست تهرون و مورد توجه تماشاگران قرار گرفت. در فستیوال سینمای ونیز، در ونیز فیلم جنوب مرز آلیور استون نیز در حضور رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاوز اکران شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارمان احمد رفعت از جزیره لیدو در ونیز بشنویم.
اولیور استون آخرین فیلم مستندش در جنوب مرز را سه‌شنبه شب در 66مین جشنواره سینمای ونیز اکران کرد. هوگو چاوز رئیس جمهور جنجال برانگیز ونزوئلا به طور غیر نامترقبه از تهران به ونیز آمد تا در اولین اکران جهانی در جنوب مرز حضور داشته باشد. این فیلم چهره بسیار مثبتی از هوگو چاوز و دیگر رؤسای جمهور آمریکای لاتین که جبهه در مخالفت با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را تشکیل داده‌اند ارائه می‌دهد. اولیور استون در کنفرانس مطبوعاتیش گفت هنوز مصمم است فیلمی از محمود احمدی نژاد نیز تهیه کرده و تأخیر در تهیه این فیلم نتیجه عدم یافتن زمان مساعد است. کارگردان آمریکایی افسود اگر دولت جورج دبلیو بوش در جنگ‌های عراق و افغانستان موفقیتی کسب کرده بود بدون شک به ایران نیز حمله می‌کرد. نویسنده پاکستانی الاصل بریتانیایی طارق علی که در نوشتن سناریوی در جنوب مرز با اولیور استون همکاری داشته است، محمود احمدی نژاد را حامی آمریکا و سیاست‌هایش در منطقه خواند و افزود جمهوری اسلامی ایران با حمایت از آمریکا در عراق و افغانستان اشتباه بزرگی مرتکب شده است. از چهارشنبه تا روز آخر فستیوال نوبت فیلم‌های کارگردانان ایرانی و ایرانی تبار است. چهارشنبه هفته منتقدین جشنواره میزبان تهرون نادر تکمیل همایون بود. فیلمی بسیار عمیق از تهران امروزی، مشکلات و دردهایش. تهران سیاهی که انسانیت در آن روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود. نادر تکمیل همایون در رابطه با تهرانی که به روی فیلم ضبط کرده است به رادیو فردا گفت
سال به سال تهران اون ارزش‌های قدیمیشو از دست داره میده و داره تبدیل به یک کلان شهر میشه، بی‌نظم، در واقع یک کئوس، و خیلی دلم می‌خواست که در واقع درباره همچین موضوعی بتونم فیلم بسازم. بعد در بستر این موضوع ناعدالتی اجتماعی، یک سری بحث‌های سیاسی که در پشت پرده یا در لایه‌های زیرین فیلم هست خب موجوده، ولی همطوری که اشاره کردید موضوع اصلی فیلم تهرانه و نگاه من نسبت به شهر تهران متأسفانه در حال حاضر اینه.
پنجشنبه نوبت زنان بدون مردان شیرین نشاط است. دیگر فیلم‌هایی که در روزهای آینده اکران خواهند شد چاله علی کریم، روزهای سبز حنا مخملباف و سکوت بین دو فکر بابک پیامی هستند. جشنواره 12 سپتامبر با اهدای شیرهای طلایی و نقره‌ای و دیگر جوایز پایان خواهد یافت. احمد رفعت، جزیره لیدو، ونیز.
و ما بر پایه گزارش‌های رسیده از کابل، گفته‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در آن شهر خشم شماری از سران آن کشور رو برانگیخته است. بر پایه همین گزارش ها سفیر تهران در کابل پیشنهاد کرده بود که در افغانستان حکومتی ائتلافی تشکیل شود. برشنا نظری، گزارشگر رادیو افغانستان آزاد، در این باره با مسئولان افغان گفتگوی کرده است. بشنویم.
جناب آقای احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، اخیراً سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در مورد انتخابات افغانستان اظهارات داشته و در این حال گفته که افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت ائتلافی داره. واکنش وزارت خارجه افغانستان در مورد از این اظهارات چی است؟
افغانستان یک کشور مستقل دارای حاکمیت ملی است و حسن همجواری با کشورها و تقویت همکاری با کشورهای همسایه از مؤلفه های سیاست خارجی افغانستان است. تا جایی که مربوط میشه به اظهارات جناب آقای سفیر ایران در کابل، باید خاطر نشان بکنم که افغانستان و نخبگان سیاسی او می توانند چگونگی حکومت بر مبنای منافع ملی کشور تعیین بکنند و ما خواهان مشارکت وسیع مردم هستیم در حکومت. به هیچ صورت ایجاد حکومت ائتلافی در دستور کار رئیس جمهور کرزی وجود ندارد و همانطور که ما در امور داخلی کشورها مداخله نمی کنیم، نمی گذاریم تا دیگر هم در امور داخلی ما مداخله بکنم.
آقای فقیری، این واکنش آیا رسما به سفارت ایران در کابل شما سپردین؟
این واکنش رسما به سفارت ایران در حال فرستادن است.
برشنا نظری بود که در باره اظهار سفیر تهران در کابل با مقامات افغان گفتگو می کرد.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری می کنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و در ادامه مجله امشب سری بزنیم به دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله یک چهارم پایانی مسابقات قهرمانی جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم‌های چین و قزاقستان می‌رود. به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه شب در پایان دیدارهای مرحله مقدماتی این بازی‌ها که در ویتنام در حال برگزاری است، 8 تیم برتر راه یافته به دور یک چهارم نهایی معرفی شدند. تیم ملی والیبال زنان ایران در دور مقدماتی رقابت‌های آسیایی با کسب 2 پیروزی در برابر سریلانکا و استرالیا و 1 شکست در مقابل ویتنام به جمع 8 تیم برتر قاره کهن صعود کرد. طبق برنامه اعلام شده، تیم زنان ایران در اولین بازی خود در دور یک چهارم روز چهارشنبه به مصاف چین می رود و روز پنجشنبه هم باید با قزاقستان مسابقه بدهد. تیم مقاومت سپاسی شیراز با کسب پیروزی پرگل 4-0 در برابر ملوان انزلی به صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد. در ادامه هفته پنجم این بازی‌ها دیشب همچنین در چند دیدار مهم، استقلال تهران با گل دقیقه 90 آرش برهانی 2-1 سایپای کرج را برد. پرسپولیس در اصفهان در مقابل ذوب‌آهن به تساوی 1-1 رسید و پیکان با 1 گل تراکتورسازی تبریز را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی بعد از تیم شیرازی سپاسی، تیم‌های ذوب‌آهن، استقلال تهران، پیکان، استیلازین و پرسپولیس به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم جای گرفتند. دیدارهای انتخابی جام جهانی فوتبال در قاره اروپا روز چهارشنبه پیگیری می‌شود. در چند بازی مهم و سرنوشت‌ساز فردا، تیم ملی فوتبال انگلیس در صورتی که میهمانش کرواسی را شکست دهد، جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی آفریقای جنوبی را کسب خواهد کرد و اسپانیا هم در صورت گذشتن از صد استونی می‌تواند راهی جام جهانی شود. در 2 بازی حساس دیگر فردا شب، فرانسه به میهمانی صربستان می‌رود و ایتالیا پذیرای بلغارستان است. در منطقه آمریکای جنوبی هم رقابت‌های انتخابی جام جهانی فردا شب پیگیری می‌شود. از این منطقه برزیل پیش از این با کسب پیروزی 3-1 در برابر آرژانتین جواز حضور در مسابقات جام جهانی را به دست آورده، اما تیم‌های شیلی، پاراگوئه و آرژانتین رقابت سختی را برای صعود به جام جهانی در پیش دارند. فردا شب در یک دیدار مرگ و زندگی، آرژانتین تیم 4 جدول در خانه پاراگوئه تیم 3 جدول به میدان می رود و شیلی تیم 2 جدول هم میهمان برزیل است. و در قاره آسیا فردا شب دیدار برگشت مرحله پلی‌آف جام جهانی در برنامه است که طی آن عربستان در زمین خودش با بحرین دیدار دارد. بازی رفت این دو تیم روز شنبه گذشته با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه این بخش خبری شما رو دعوت میکنم به دیدگاه های تنی چند از شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهاشون رو بر روی وبسایت رادیو فردا گذاشتن. بعد از اینکه سایت نوروز ارگان جبهه مشارکت ایران اسلامی اسامی و مشخصات 72 نفر از افرادی رو که در رویدادهای بعد از انتخابات کشته شدن منتشر کرد، این شنوندگان رادیو و کاربران وبسایت دیدگاهی خودشون رو گذاشتن که در فرصت باقی مانده چند تا از اونها رو قرائت میکنم. داریوش از قم نوشته که نفسهای عمر رژیم به شمار افتاده، پس برای بقای خودش هر کاری میکند، ولی تا کی میتواند دوام بیاورد با کشتار جوانان این مرز و بوم؟ این قیام خاموش نمیشود بلکه پربارتر خواهد شد. و همینطور یک امضای یک نفر بسیجی رو میبینیم که گفته اینها میکشند و بعدش روی تعدادش به چانه زنی میپردازند. اینها دروغ میگویند و راستگوها را بازداشت و مجازات میکنند. آیا ما ایرانی ها اینقدر به وسیله این نظام کوچک و بی اختیار شده ایم؟ هر روز در اخبار میخوانیم و میشنویم که اینها هر کاری که دلشان بخواهد میکنند. و همینطور کسی که با نام رزمندهی در وطن امضا کرده نوشته که هموطن عزیز، کشته راه وطن چه یک نفر و چه هزاران تفاوتی ندارد، مهم نتیجه گرفتن از راه شهداست. به نیمه سوم مجله امشب نزدیک میشیم که از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با ما باشید و